به کتاب اشعیا نبی نگاه میکنیم، فصل دوم، به آیه اول و دوم. کلامی است که اشعیا فرزند آموس درباره یهودا و اورشلیم دید. در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بالاتر از تمامی کوه‌ها استوار خواهد گردید و فراتر از تپه‌ها برافراشته خواهد شد و تمامی قوم‌ها به سوی آن روان خواهند گشت. موضوع صحبت موعظه این است: خداوند به جان ما دعوت می‌کنه. و می‌خوایم به این فصل دوم کتاب اشعیا نگاه کنیم و تک تک آیات رو سعی کنیم تفسیر کنیم، زیرا در اینجا خداوند واقعا با دل و جان ما صحبت میکنه. البته این آیات نبوت هست، پیشگویی هست، حدود 700 سال قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح به این جهان، قبل از اینکه مسیح جسد بپوشه و به این جهان بیاد. و این پیشگویی ها راجب این عصری که در این زندگی میکنه، راجب دوره ای که پیامبر اون رو ایام آخر میخونه. و زمانی که پیامبران راستین از این واژه استفاده میکنن، این اشاره داره به روزی که مسیح میاد، روز مسیحا، آخرین عصر این کره زمین. یعنی زمانی که مسیح به این جهان اومد که 2000 سال قبل بود و پایان جهان، زمانی که نبوت های کلام در مورد مسیح و بازگشتش به آخر خواهد رسید. پس این دوره زمانی هست، آمدن مسیح برای بار اول تا بازگشت دوبارش. این عصر، این دوره زمانی، حالا هر چقدر طولش باشه، پیامبران راستین این دوره رو ایام آخر میخونن. اشعیا به اون روز نگاه میکنه، به اون روزی که در آینده است، 700 سال بعد هست، و بعد اون رو توصیف میکنه. و وقتی که به این آیات نگاه میکنیم، به یک موضوع اصلی فکر میکنه، یعنی کار خدای زنده در این عصر، در نجات جانهای گمگشته. مردم رو نجات میده از هر قوم و ملتی، از هر فرهنگی، و اونا رو آماده میسازه برای ابدیت. و این نبوت ها در مورد اون هست. حال بگذارید به بعضی این آیات نگاه کنیم که بسیار آیات زیبایی هست. در آیه اول در مورد یهودا و اورشلیم چنین گفته شده: در ایام آخر واقع شد. زیرا این نبوت دعوتی هست برای یهودیان آن زمان. گویی پیامبر داره اونها رو دعوت میکنه، میگه ببینید خداوند داره این کار رو انجام میده، این نشانی است از رحمت و محبت خدای زنده، و شما یهودیان اون است باید به او روی آورید. این دلیلی که میگه درباره یهودا و اورشلیم. پس آیه اول روش با اونهاست، اما نبوت از آیه دو شروع میشه و پیامبر راستین چنون میگه: در ایام آخر واقع خواهد شد. و مشخصه که اشعیا تحت هدایت روح القدس منظورش چه هست، و در اینجا به شکل شاعرانه ای صحبت میکنه تا اون عصر آینده رو راجبش صحبت کنه، اون ایام آخر رو. و چنون میگه: کوه خانه خداوند بالاتر از تمامی کوه ها استوار خواهد کرد. در اون زمان خدای زنده خانه ای داشت و اون بر بالای کوه صهیون قرار داشت، در اون معبد ساخته شده بود، اون معبد خانه خدای زنده بود و بر روی کوه صهیون ساخته شده بود. اما اشعیا در اینجا وقتی که اشاره میکنه به خانه خداوند، راجع به یک مطلب دیگه میگه که خواهد آمد، در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بالاتر از تمامی کوه‌ها استوار خواهد گردید. در نبوت‌های اشعیا و ارمیا کوه اشاره داره به قدرت‌ها، به ملت‌هایی که قدرتمندن. پس قومی خواهد بود، ملتی خواهد بود و خانه خداوند استوار خواهد گردید. این استوار گشتن رو میتونیم تفسیر کنیم به چیزی که محکم خواهد شد، چیزی که استوار خواهد کرد. این معنای لغوی این واژه است. با واژه عبرانی که ترجمه شده استوار خواهد گردید، معناش اینی که بر پا خواهد شد، چیزی که تازه است. در آخرین عصر زمین با آمدن مسیحا چیزی تازه بر پا خواهد شد، استوار خواهد گردید. اون خانه خداوند که در آینده خواهد بود بر پا خواهد شد، استوار خواهد کرد به شکل تازه‌ای، به فرم تازه‌ای. مشخصا این اشاره داره به کلیسای عهد جدید که خانه خداوند هست. و اشعیا اینو کاملا واضح میسازم، چنان که به نبوت ها نگاه میکنیم در کتابش. و بعد ما میگه که این کوه بالاتر از تمامی کوه هاست، یعنی یک ملکوت بزرگ هست، نه مثل ملکوت های دنیا. و اشیا این مطلب رو در فصلهای بعد به ما میگه، میگه مثل ملکوت های زمینی نیست که شمشیر داشته باشه و سرباز درش باشه و مالیات بدن و مردم برده بگیرن داخلش برده بشن، نه، ملکوت کاملا متفاوت، یک ملکوت یا پادشاهی معنوی در دل مردم ایجاد میشه، کسانی که مسیح رو میشناسن و نزد او میان و به دلیل اون این افراد شهروند ملکوت آسمانی شدن، آماده میشن برای ورود به بهشت. پس این خانه خداوند بر بالای تمام کوه ها استوار خواهد بود و فراتر از تپه ها برافراشته خواهد شد. بسیار قدرتمنده ملکوتی که فرای این قدرت های زمینی است و تمامی قوم ها به سوی آن روان خواهند شد. مسیحیت برای تمامی قوم هاست، نه فقط برای یهود، نه برای اعراب، نه برای یک کشور خاص، بلکه این پادشاهی برای همه قوم ها و انسان هاست. پادشاهی مسیح در سر تا سر زمین وجود خواهد داشت و اگر زمان داده بشه بزرگترین امپراتوری روی زمین خواهد بود، امپراتوری که بزرگ و بزرگتر خواهد شد، نه از راه قدرت و نه از راه خشونت و آدم کشی، بلکه از راه محبت. تفاوتش با ادیان باطل در اینه، تمامی قوم ها به سوی آن روان خواهند گشت، به زور وارد نمیشن، گردنشون رو نمیزنن. واژه یونانی که عبرانی که ترجمه شده روان خواهند شد مثل چیزی است که می درخشه، اما در ادبیات عبرانی اشاره داره به چیزی که شاده، مثل یک رودخانه که زیر آفتاب می درخشه و درخشان است. روان این نمادی است از شادی و حرکت که توام با شادیه. این ملکوت مثل اون رودخانه است که در حرکته. کسانی که وارد این ملکوت میشن از روی ترس و تهدید و خشونت واردش نشدن، بلکه مثل حرکت یک رودخانه است. البته وقتی که رودخانه است بالای کوه سرازیر میشه به خاطر جاذبه زمین هست، اما به نظر میرسه به خودی خودش حرکت میکنه. و این تصویر رو اشیا میگیره و به شکل شاعرانه ازش استفاده میکنه، میگه کسانی که مسیحی میشن به اراده خودشون هست، واقعا میخوان مسیحی بشن و شادمانن و خودشون رو به خداوند میدن، نه از روی ترس و نه از روی تهدید، بلکه از روی خاصی دلشون میان ایمان میارن تا نجات پیدا کنن. تمامی قوم ها از هر کشور و فرهنگ و زبانی به سوی این ملکوت حرکت میکنن به خواسته خودشون و شادمانه. آیه 3، قوم های بسیار آمده خواهند گفت، نه اینکه تک تک انسان ها، بلکه قوم های بسیار تعداد زیادی خواهند آمد. همه انسان ها نجات نخواهند یافت، همه مسیحی نخواهند شد، همه جویای خداوند نمیشن و او رو نمییابند، اما بسیار این کار رو خواهند کرد. قوم های بسیار یا انسان های بسیار آمده خواهند گفت بیایید به کوه خداوند برویم و به خانه خدای یعقوب براییم تا راه های خود را به ما تعلیم دهد. پس کسانی خواهد بود که واقعا نجات مییابند و اینو به دیگران هم میگن و این آرزوشونه که دیگران هم بیان به کلیسا و کلام خدای زنده رو بشنن و نجات پیدا کنن. میگه بیایید و حقیقت رو با خودتون بشنوید، بیایید و بهش رو به رایگان دریافت کنید. عده زیادی هستن که میان و انجیل رو در خانه خداوند میشنوید. بیایید از اون مسیری که میرید به این مسیر وارد شید، وارد ملکوت مسیح کردید و این تجربه رو داشته باشید. بیایید به کوه خداوند برویم و به خانه خدای یعقوب براییم. این آیاتی است که فرای حیات زمینیه، به همین دلیل که میگه براییم. یک زمان ما دنیوی بودیم، سرمون خم بود روی خاک، نگاهمون به زمین بود، نگاهی به آسمان نداشتیم و این دنیا ما رو به سوی خودش جذب میکرد و هدفی در زندگی نداشتیم و همه امیدمون به همین دنیا بود، به همین خاک. اما وقتی که مسیحی میشیم نجات میابیم، دید ما بالاست، خداوند ما رو برکت میده و ما رو در روی اون مسیری قرار میده که به بهش منتهی میشه. این حیات بهتری هست، حیاتی هست که فرای حیات زمینیه، حیاتی که آدمی تلاش میکنه برای قدوسیت و پاک بودن، حیاتی که به یاری خداوند بسیار اخلاقی است. به این دلیلی که اشعیا به این شکل شاعرانه ای صحبت میکنه و میگه به خانه خدای یعقوب برایم، و از اون زبانی صحبت میکنه که یهود معناشو به خوبی درک میکنه و سپس ادامه میده تا راههای خود را به ما تعلیم دهد. راههای خداوند چه هست؟ خصوصیت ویژه راههای خدای زنده چه هست؟ راههای او اینه که ما رو دعوت میکنه تا به رایگان بخشوده بشیم و به ما یه حیات تازه میده، تا او رو بشناسیم، قدرتش رو در زندگی تجربه کنیم، تا زندگی مقدسی داشته باشیم، تا برای او زندگی کنیم و او رو خدمت کنیم، تا او رو حرمت بذاریم و او رو پرستش کنیم. اینها راههای خداونده و اینها رو به ما تعلیم میده. وقتی که میایم به کلیسا اینها رو میشنویم و در طریقهای وی گام برداریم. سپس در انتهای آیه 3 چنین میگه: زیرا شریعت از صهیون صادر خواهد شد و کلام خداوند از اورشلیم. در اون ایام آخر، یعنی بعد از آمدن مسیحا تا زمان بازگشت دوبارش، یه اتفاق غریبی روی میده. شریعت خداوند و کلام او، یعنی انجیلی که جانها رو نجات میده، این انجیل و این کلام از اورشلیم حرکت میکنه. و دقیقا نیست چنین شد. زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به این جهان اومد چه روی داد؟ بعد از اینکه زندگی کاملی رو انجام داد و صدها نفر رو شفا داد و محبت نشون داد، مردم رو به رایگان شفا میداد، در نهایت اجازه داد تا او رو دستگیر کنن و او رو بگیرن و به شکل غیر عادلانه ای محاکمه کنن و بعد بر اون صلیب میخکوبش کنن تا در اونجا رنج بکشه و بمیره. اما این تقدیر و اراده خدای زنده بود. مسیح رنج خواهد کشید، خواهد مرد، و در اون لحظه پدر آسمانی بر مسیح و روح مقدسش تمام گناهان کسانی که نجات خواهند یافت در طول تاریخ بشریت، همه کسانی که مسیحی میشن و نجات میبن، گناهان اونا رو بر مسیح قرار داد و مسیحه که مجازات اونها رو و گناه اونها رو تحمل میکنه و اون رو از میان بر میداره. و بعد مسیح از مردگان رستاخیز میکنه در روز سوم و با آسمان صعود خواهد کرد و عده زیادی ناظرین وقایع بودن، و بعد به شاگردانش این مأموریت رو میده و اونا انجیل نجات بخش رو از روز پنتکست شروع میکنن و موعظه کردن، و در آن روز 3,000 نفر یهودی بسیار خشک مذهب نجات پیدا میکنن و مسیحی میشن، و بعد از اون 5,000 نفر دیگه چند روز بعد مسیحی میشن و هزارانی، و بعد آزار و جفا باعث میشه تا مسیحیان از اورشلیم بیرون برن و اون پیام نجات بخش رو در مورد مرگ و رستاخیز مسیح، اون مژده نیک رو، یعنی انجیل رو به دیگران برسونن، و این انجیل رو در شهر و دهات موعظه کردن و به این شکل بود که بشارت انجیل و گسترش اون شروع شد از اورشلیم به شکل بسیار سریع و در موعد معین. حتی امپراتوری روم نیز مسیحیت رو به عنوان دین رسمی برگزید. نه اینکه چیز خوبی باشه، اما این نشون میده که تأثیر عمیق گسترش انجیل چه بود در اون زمان. شروعش در کجا بود؟ در اورشلیم، جایی که مسیح خارج از دروازه های شهر مصلوب شد، جایی که انجیل برای اول موعظه شد و مردم فرا خوانده شدند تا توبه کنند و ایمان بیارن. و بعد در مورد اون عصری که ما در زندگی میکنیم به ما چنین گفته شده: او، یعنی خدای زنده، او در میان ملل داوری خواهد کرد. یعنی خداوند در دل مردم کار میکنه، اونها رو داوری میکنه. آیا خداوند شما را داوری کرده؟ داوری بدین معنا که خداوند بر شما آشکار میکنه که گناهکارید و چقدر نیاز دارید تا بخشوده بشید و چقدر از او دور هستید و چقدر لعنت و محکومیت خداوند بر شما سنگینه جدای از مسیح. این بر شما آشکار میشه، در دل شما میفهمید گناهکارید و احساس میکنید که گمگشتید و نیاز دارید به بخشش گناهان، و در میابید که از خداوند دورید و نیاز دارید تا به نزد او بیایید و با او آشتی کنید.
و در میابید که او حاضره تا شما رو به پذیره به رایگان، تا محبتش رو تجربه کنید، تا زندگی شما رو عوض کنه و از شما یک انسان تازه بسازه. در اینجا به شکل شاعرانه به این شکل بیان شده، او در میان ملل داوری خواهد کرد. او یک نوع داوری رو اجرا خواهد کرد، یعنی ما آگاه میشیم در میابیم گناهکاریم و منازعات قومهای بسیار را فیصل خواهد داد. اشیا این رو به این شکل در کلامش بیان میکنه، یعنی یک مطلب دوبار تکرار میشه تا کاملا روشن باشه. دوستان عزیز، این مطلب بسیار غریبیه، مگر اینکه خداوند شما رو توبیخ کنه، شما رو داوری کنه تا دریابید که تحت لعنت خدای زنده هستید برای همه گناهانتون و بی خداییتون و بی ایمانیتون و وضعیت زندگیتون و برای طرد کردن مسیح. زیرا این ابتدای برکات خداونده تا دریابیم که نیاز داریم به مسیح. اون وقتی که نزدش میام و اون وقتی که زانو میزنم و میگم خداوند عیسی مسیح و من رحم کن، مرا ببخشای به خاطر اون خونی که بر صلیب ریختی. به این کلام شاعرانه نگاه کنید. و منازعات قومهای بسیار را فیصل خواهد داد. ایشان شمشیرهای خود را برای ساختن گاو آهن خواهند شکست و نیزه های خیش را برای تهیه ابزار باغبانی. دیگر قومی بر قومی شمشیر نخواهد کشید. بینید کاملا برعکس اون دین باطلی که ما داشتیم. معنای این آیات چه است؟ دوستان، وقتی که خدای زنده در دل شما کار میکنه، دیگه شما اون آدم قبلی نیستید، پر از خصومت و غضب نیستید نسبت به دیگران. من با خودتون میگید من از فلان مرد نفرت دارم، از فلان کس نفرت دارم. حتی این در بین ملت ها وجود داره، من از فلان قوم نفرت دارم. و بعد وقتی که جنگ اعلام میشه، بلافاصله مردم شمشیر رو بر میدارن، تفنگ رو بر میدارن و جنگ آغاز میشه، با خشونت آغاز میشه. بله، گاهی ما باید از کشورمون دفاع کنیم، اما نکته در اینجاست، وقتی که شما مسیحی میشید و خداوند شما رو نجات میده، دیگه این خصومت و غضب و نفرت از دلتون بیرون میشه. دیگه نمیگه ای کاش فلانی نبود، ای کاش فلانی رو میکشتم. دیگه این نفرت و غضب و خصومت در دلتون نیست، دلتون پاک میشه. به این معناست که میگه شمشیر رو بدل میسازن به گاو آهن، نیزه ها رو بدل میسازن به ابزار باغبانی. شما مسیحی میشی، دیگه اون خصومت و نفرت کنار گذاشته میشه و بعد اون فردی که به شما آزار میرسون و یا شما رو ناراحت کرده و نفرت داشتید، در دلتون میگه ای کاش این فردم میدونست مسیح که هست، ای کاش میشد انجیل رو به او برسونه و این فرد بدبخت نیست نجات پیدا کنه. اون وقت دیگه نفرت در دلتون نخواهد بود و خودتون میگه خداوند من رو نجات داد، این خصومت رو از دلم برداشت، اکنون دلم میسوزه برای این فرد. معنای این آیات واقعا این هست، اگر شما واقعا مسیحی بشید، این تغییر بزرگ در شما روی میده، دل شما عوض میشه. دوست عزیز، به جای خشومت غضب در دل شما محبت قرار میگیره، دیگه اون شمشیر رو بدل میسازید به گاو آهن و اون نیزه که ابزار آدمکشیست بدل میشه به ابزار باغبانی. و بعد از این بینید خداوند چگونه دعوت میکنه، ای خاندان یعقوب بیایید، بیایید تا در نور خداوند گام برداریم. حال بگذارید برای چند لحظه به بعضی از این آیات بعدی نگاه کنید و باز برمیگردیم به این دعوت در آیه 5. اما ببینید خداوند وقتی که ما از او دور هستیم و او رو نمیشناسیم، نظرش نسبت به ما چه است؟ تو قوم خدا ترک کرده ای، خاندان یعقوب را. خداوند شما رو ترک کرده ای. تو قوم خود را ترک کردی، خداوند ما رو ترک کرد. به چه علت؟ زیرا ایشان از رسوم مشرق زمین آکندند و چون فلسطینیان فالگیری پیشه کرده و با فرزندان بیگانگان دست دادن. دلیلی که خداوند علیه ماست چه است؟ اگر شما واقعا مسیحی نباشید، زیرا ایشان از رسوم مشرق زمین آکندند. این واژه در زبان عبرانی یعنی پره، پر است. و این واژه 4 مرتبه در این فصل تکرار شده. به چه معنا از رسوم مشرق زمین آکندند؟ در اون زمان، در زمان اشعیا، مشرق زمین بت پرست بود، کسانی که مسیح و یهوه را نمیشناسند. و این قوم خداوند اونها رو طرد کرده، رد کرده، زیرا اونها رفتن به سوی بت های مشرق زمین. اونا با خودشون گفتن ما خدای یعقوب رو نمیخوایم، او رو ترک میکنیم، میریم سراغ خدایان دیگه، خدایانی که ما اجازه میدن هر جوری خواستیم زندگی کنیم، به ما مجوز شرعی میدن. و اون دین باطلی که ما داشتیم دقیقا به همین شکل بود، اون دین باطل به ما اجازه هر گناهی رو میداد. و در جهان غرب نیست همین اتفاق افتاد، در مورد ازدواج، در مورد انتخاب جنسیت، سقط جنین، همه چیز کنار گذاشته شده، اصول اخلاقی رو کنار گذاشتن و فرهنگ و رسوم بت پرست ها رو انتخاب کردن. و در جهان غرب در فرهنگ زندگی میکنیم که اصول اخلاقی و کتاب مقدس کنار گذاشته شده، خدا رو نمیشناسن. و دقیقا ما مثل همین افرادی هستیم که اشیا راجبش نبوت میکنه. فرض کنید کسی میری یک خونه رو اجاره میکنه، توی خونه می نشینه، اما بعد از مدتی اجاره خونه رو نمیده و تصمیم میگیره اجاره خونه رو نده و میدونه که دولت پشت سرش هست و نمیدونه کسی رو بیرون کنه و بعد ماها طول میکشه تا صاحب خونه به هر شکلی که میتونه بیاد و به شکلی اون فرد از اون خونه بیرون کنه. و وقتی که اون خونه رو به دست میارن، اون مستأجر خونه رو نابود کرده، رنگ رو از دیوار تراشیده، همه چیز رو خراب کرده، اسباب خونه رو نابود کرده. دوستان وضعیت ما دقیقا به همین شکله. ما در این جهان که به خداوند تعلق داره زندگی میکنیم، اما به او اجاره رو گویی نمیدیم، او رو جلال نمیدیم، پرستش نمیکنیم، جویا او نیستیم، هرچه رو که داد به نفع خودمون دزدیدیم و به خودمون قبولوندیم که او وجود نداره، او رو رد کردیم، او رو مسخره میکنیم و جهان رو داریم نابود میکنیم. جهانی که پر از جنگ و ستم و خشونت و بی‌عدالتی است و پر از دروغ. چقدر وضعیت ما شبیه این افراد است. به این دلیلی که خداوند قوم خودش رو ترک کرده، زیرا ایشان از رسوم مشرق زمین آکندن، یعنی پر شدن. آیه 7: سرزمین ایشان از نقره و طلا پر گشته و گنج‌های ایشان را انتهایی نیست. یعنی فقط به دنبال پولن، کاری به خدا ندارن، کاری به کلامش ندارن، تنها به دنبال چیزهایی هستن که میتونن ببینن. دیاریشان از اسبان آکنده است و عرابه هایشان را پایانی نیست. فقط به دنبال امنیت خودشون هستن. اون چیزی که میخوان چیزهای مادی و امنیت هست. این تنها خدایان ما هست. دوستان عزیز، بدون شک شما اگر به دنبال این باشید که برای خونه و خانواده فراهم کنین، این چیز بدی نیست، هر کسی باید یک میزان امنیت داشته باشه. اما این چیزی که اینها فقط برای زندگی میکنن، چیزی که پرستش میکنن، چیزی که میخوان فرای هر چیزی، خدایی نیست، او رو خدمت نمیکنن، فقط به دنبال این چیزها هستن. آیه 8: سرزمینشان پر از بت‌های بی‌ارزش است، در برابر صنعت دست خیش سجده میکنن. این دقیقا وضعیت جامعه غرب دوستانهایی، این وضعیت شما هست. مردم فقط پرستش میکنن قهرمانهای سینما و هالیوود و افراد ثروتمند و معروف رو و با خودشون میگن این دنیای عالی هست. فقط چیزها رو پرستش میکنن، چیزهایی که میشه داشت و لمس کرد. فقط عاشق ماشینش پرستش میکنن. دوستان این وضعیت شما هست. بت‌هایی که تعدادشون بیشماره و کاری با خدای زنده ندارید. دوستان ها، این وضعیت شما هست به این دلیلی که خداوند ما رو نمیخواد، ما رو نمیپذیره و در پایان زندگی ما رو مجازات خواهد کرد. پس آدمی خار میگردد و انسان پس میشود، ایشان را میامرز. آیه 10: اشعیا نبی به شکل شاعرانه به ما نصیحت میکنه، از خوف خداوند و از کبریایی جلال وی به اندرون صخره شو و خیشتن را در خاک پنهان کن. فکر کن برای اون لحظه وقتی که خداوند باز خواهد گشت چه روی خواهد داد. برو خودتو در یک غار پنهان کن. آیا ممکنه؟ غیر ممکنه. تو نمیتونی از حضور خداوند خودو پنهان سازی. زمانی که خداوند ما بازگرده، همه کسانی که مسیح رو رد میکنن و دشمنان کلیسا و کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن و او رو رد میکنن و این جهان رو میپذیرن، همه اونا نابود خواهند شد و باید جوابگوی زندگیشون باشن و جوابگوی اعتقادات باطلشون. نگاه های
تکبرآمیز انسان به زیر کشیده خواهد شد و کبر و غرور آدمیان پس خواهد گردید. تنها خداوند در آن روز متعال خواهد بود. بگذارید بازگردیم به آیه 5. خداوند بینید به چه شکل شما را دعوت میکنه. ای خاندان یعقوب، گویی خداوند با التماس و محبت دستش رو دراز میکنه به سوی شما. دور نیستید ای خاندان یعقوب، بیایید 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 تا در نور خداوند گام برداریم. دوستان عزیز، خدای زنده است که شما رو دعوت میکنه. خداوند ما عیسی مسیح به ویژه که بر روی صلیب رنج کشید و مرد تا یک قوم خاصی رو برای خودش نجات بده، اوست که شما رو دعوت میکنه و میگه بیایید. او خدای قادر متعال هست، نیازی به شما نداره. اقتدار و پادشاهی او مطلق هست، اما اگر نزد او بیایید میتونه شما رو نجات بده، قدرتش رو داره تا شما رو عوض کنه، میتونه زندگی شما رو از نو بسازه و به شما امید بده. چرا میخواید بدون امید زندگی کنید؟ خداوند وقتی که شما رو دعوت میکنه دروغ نمیگه. اگر واقعا نزدش بیایید و بگید خداوند تو قول دادی من نزدت میام، به مسیح ایمان میارم، میخوام ایمان بیارم، میخوام مسیح بشم، از گناهانم توبه میکنم، واقعا توبه میکنم، واقعا میخوام مسیح بشم، واقعا میخوام مثل مسیح زندگی کنم، اون وقت نباید ذره ای هم شک داشته باشی و با خودتون بگی آیا مرا میپذیره؟ آیا ممکنه مرا بپذیره؟ مشخصا میپذیره، زیرا خدای زنده هرگز دروغ نمیگه، کاملا وفاداره به قولش. اون حرمت و احترامش زیر سوال میره اگر شما رو دعوت کرده که بیایید و قول داده تا شما رو برکت بده، بدون شک به قولش وفا میکنه. اگر واقعا با صمیم قلب نزدش بیایید و درخواست کنید تا شما رو ببخشایید و مسیحی گردانه، ای خاندان یعقوب بیایید و خداوند قدرتش رو داره تا این کار انجام بده. اما هرگز فراموش نکنید خداوند ما عیسی مسیح برای نجات شما بر صلیب شد. اگر او حاضر بود از آسمان به زمین بیاد، جسد بپوشه و رنج بکشه بر روی صلیب تا مجازات گناهان شما رو تحمل کنه، آیا میتونید شکی داشته باشید در مورد محبتش و این کار کوچکی میتونه به راحتی شما رو نجات بده و عوض کنه؟ این خدای زنده است که شما رو دعوت میکنه. عیسی مسیح پسر خدای زنده، شخص دوم تثلیث. بیایید بیایید، دور نیستید، بدون خدا و بدون امید در این جهان نمونید. بیایید نزدیک، در همون دلتون همین لحظه التماس کنید، توبه کنید، بگید خداوند عیسی مسیح همین لحظه مرا ببخش، همین لحظه مرا نجات بده، همین لحظه بر من رحم کن، همین لحظه مرا بدل ساز به یکی از فرزندانت. دعا کنید و خداوند این کار را انجام خواهد داد. آیا شرطی وجود داره؟ تنها یک شرط، بیایید. دوستان تصور کنید برای چند لحظه کسی یک خونه رو به شما میده، ثروتمند این خونه رو به شما میبخشاید، هدیه، و شما فرض کنید یک خانواده بزرگی دارید، زن و بچه دارید، اما این خونه خونه بزرگیه، خیلی ممکنه بتونید اون رو بخرید، بسیار گران قیمت و بزرگ، یه خونه تازه است، خونه نوساخته کامل، همه چیز درش هست و واقعا توی رویاتونم چنین خونه ای رو نمیبینید. و این مسئله است، فرض کنید یک خونه به شما هدیه میشه، بعد با خودتون میگید نه احتمالاً یک فریبی است، من باید یک کاری انجام بدم تا اینو بگیرم. نه، رایگان، هدیه است. اون فرد میگه این کلید خونه، تنها کاری که باید بکنی کلیدو بگیری و برو در خونه رو باز کن. آیا شرط دیگه‌ای وجود نداره؟ خیر، رایگان، هدیه است. کار سختی نباید انجام بدم، نباید روزه بگیرم، نماز بخونم، 5 بار خم و راست بشم، کل عمرم تقیه کنم، این کارا رو انجام بدم. نه، رایگان، بلا فاصله، به لحظه که ایمان میارید اون کلید رو بگیرید، در خونه رو باز کنید. حتی بچه هم میتونه این کار انجام بده و خونه از آن شما خواهد شد. دوستان، مسیحیت دقیقاً به همین سادگی است. خداوند شما رو دعوت میکنه، بیایید، یعنی واقعا بیایید و زندگیتون رو به خداوند بدید، زانو بزنید، توبه کنید، واقعا این کار انجام بدید و از خداوند عیسی مسیح بخواید تا شما رو نجات بده و خداوند شما رو نجات خواهد داد و او به شما ثابت میکنه که محبت و نیکیش چه هست و قدرتش رو به شما ثابت میکنه و به زودی در خواهید یافت، یقین پیدا میکنه که شما رو نجات داد، به دعاتون پاسخ داده میشه و شادی و امید به شما داده خواهد شد به عنوان یکی از فرزندان خداوند.
بیایید. اشعیا از زبان خداوند میگه. دوستان این کلام خدای زنده است. دعوت رو بشنوید. بیایید. همین لحظه توبه کنید و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید.